أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در مقام دوم بحث بود در کتاب کفایه، در اجزاء مأمور به به امر ظاهری از مأمور به به امر واقعی اولی. عرض شد مرحومای آخون در چند مرحله انقسامات مطلب رو بیان فرمودن. مرحله اول امر ظاهری بود که موضوع و متعلق تکلیف رو بیان می کرد، یعنی امری بود که شرط یا شطر یعنی جزء رو بیان می کرد. اینجا فرمودن مثلا استصحاب طهارت می کنه، نماز می خونه، بعد میبینه لباسش نجسه. اینجا یک امر ظاهری که استصحاب باشه رو جاری کرده و احراز کرده شرط رو که چی باشه؟ طهارت باشه. اینجا مرحوم آقای آخون فرمودن بعد از نماز که کشف خلاف شد و دید لباسش متنجس شده، اینجا مجزیست. دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که ما یک دلیل اولی داریم که میگه طهارت شرط نمازه، دلیل ثانی که استصحاب طهارت یا قاعده طهارت باشه حاکم بر دلیل اولی میشود به حکومت توسعه‌ای، و میگه تو واجد طهارت هستی. دیگه توضیحاتشو دادیم، بیشتر از این تکرار نمی کنیم. قسم دوم فرمودن اون حکم ظاهری که در مقام اینه که میگه شرط واقعی وجود دارد، منظورش اماره و حکم ظاهری است. اینجا می فرماید چون در واقع لسان این حکم ظاهری این است که مأمور به واقعی رو دارد، چون فرض این امارات بنابر قول به چی آقایون؟ طریقیت. بعد ایشان می فرماید خب وقتی انکشاف خلاف شد معلوم میشه که شرط واقعی رو دارا نبوده، لذا اینجا نتیجش میشه چی؟ عدم اجزا. این هم دوم. سوم همین معنا، یعنی اماره ای که جاری میشود برای حکم و در واقع معذرت میخوام، اماره ای که جاری میشود و میخواد بگه که شرط واقعی رو دارا هستی بنابر مسلک سببیت. ایشان فرمودن اگر فاقد وافی به تمام غرض واجد باشد اینجا میشه چی؟ مجزی. و الا اگر استیفاء باقی واجب باشد دیگه مجزی نخواهد بود و واجب خواهد بود، البته در صورتی که استیفاء باقی ممکن باشد. در اینجا بناءً علی السببیه که میخواد بگه شرط یا شطر وجود دارد بیان شد. البته به نظر میرسه که بناءً علی السببیه باید قائل به چی بشیم؟ اجزاء بشیم. خب تا اینجا رو در جلسه قبل بیان کردیم، از اینجا به بعد بحث امروز هست. و اما اذا شک هاذا فی ما اذا احرز ان الحجیه به نحو الکشف و طریقیه او به نحو الموضوعیت و سببیه و اما اذا شک. مرحله چهارم میفرمایند تا الان سخن ما در جایی بود که ما یکی از دو مسلک رو پذیرفتیم، هم بنابر طریقیت گفتیم و هم بنابر سببیت. اما الان میفرمایند اگر ما نتونستیم احراز کنیم که آیا طریقیت هست یا سببیت، انتخاب قول نتونستیم بکنیم، در شک باقی موندیم که مسلک طریقیت در امارات رو انتخاب کنیم یا مسلک سببیت رو، میفرمایند در اینجا که شک در انتخاب مسلک داریم تارتن بنابر اعاده بحث می کنیم، اخرى بنابر قضا. پس آیونی که تازه تشریف آوردن بحث ما کجاست؟ بحث ما اجزاء مأمور به امر ظاهری از واقعی است و امروز بحثمون در اینه که من انتخاب قول در اماره نکردم، هنوز نمیدونم اماره بنابر طریقیت حجت یا بنابر سببیت. من به اماره عمل کردم، بعدن کشف خلاف شد، اینجا آیا عمل من مجزیه یا مجزی نیست؟ فعلا در اعاده بحث میکنیم. ایشان میفرمایند اصل عدم اتیان به ما یسقط و معه التکلیف، میگه در وقت باید اعاده کنی. دقت کنید در اینجا سه احتمال در کلام آیا آخون هست که به نظر ما احتمال سوم کاملا از عبارت آی آخون استفاده می شود. احتمال اول استصحاب حکمی است، یعنی استصحاب اشتغال ذمه و بقاء تکلیف. یعنی چی؟ یعنی من باید نماز می خوندم با طهارت، اماره آمد قائم شد که شما طهارت داری و اینجا من به اماره عمل کردم، نمیدونم مسلک طریقیت درسته یا مسلک سببیت، اینجا استصحاب اشتغال ذمه و بقاء تکلیف جاری میشه. شما اول وقت که تکلیف داشتی، نمیدونی، به اماره عمل کردی و اماره کشف خلاف شده و معنا و مبنای سببیت یا طریقیت رو شک داری، بگو اون تکلیف اول وقت به قوت خودش باقی است. پس استصحاب می کنیم بقاء تکلیف رو، نتیجهش میشه چی آقایون؟ عدم اجزا. نتیجهش میشه یعنی لزوم اعاده. عرض کردم فعلا اعاده محل کلام ماست، اعاده در وقت. این یک اصل ممکنه باشه که این رو مرحوم محقق اصفهانی در نهایت الدرایه و مرحوم محقق مشکینی در حاشیه بر کفایه بیان کردن. اصل محتمل دوم اشتغال عقلی بعد از علم به تکلیف الزامی در وقت. من در وقت علم دارم به تکلیف الزامی، سلام علیکم و رحمت الله، من در وقت علم دارم به تکلیف الزامی، پس اشتغال ذمه دارم عقلا، تمام کردم عمل رو و الان در وقت فهمیدم عمل من واجد شرطی که لازم بوده نبوده. البته من مسلک طریقیت و سببیت رو هیچ کدام رو انتخاب نکردم. اینجا اشتغال عقلی در وقت رو جاری میکنم، میگم من قبلن که اشتغال داشت ذمم به اصل تکلیف الزامی، الان هم کماکان اشتغال رو جاری کنم. بگید با اولی چه فرقی کرد؟ در اولی استصحاب کردم تکلیف رو، در اصل دوم اجرا کردم اصالت الاشتغال رو، فرق میکنه. اصل سوم محتمل در کلام مرحومای آخون، اصل استصحاب موضوعیه که به وسیله این استصحاب موضوعی بقای تکلیف ثابت می شود. چجوری آقایون؟ می فرماین ما علم داشتیم به ثبوت تکلیف واقعی قبل از اتیان به مؤدای اماره، و بعد که مؤدای اماره رو عبردیم شک و انکشاف خلاف شد، شک میکنیم در بقای اون حکم واقعی و ارتفاع اون حکم واقعی. آیا حکم واقعی باقیه یا حکم واقعی مرتفع شده؟ اینجا چرا شک داریم؟ چون نمیدونیم عملی که ما انجام دادیم و معتیون به ما بوده مسقط اون تکلیف واقعیست یا نه. خوب دقت کنید، اینجا استصحاب میکنم عدم اتیان مسقط تکلیف رو. آیا آخون میفرمایند اول وقت که معلوم بود نماز بر ذمه من واجبه، من با استصحاب طهارت یا مثلا حالا اصل تکلیف دیگه، حالا چون از شرط و شطر خارج شدیم، استصحاب تکلیف، من مأمورون به واقعیم، مثلا من فکر کردم با اماره نماز ظهر، بعدن خوندم کشف خلاف شد، معلوم شد نماز جمعه بوده و من نمیدونم مسلک سببیت درسته یا مسلک طریقیت. ایشون میفرماین اینجا استصحاب میکنیم عدم اتیان مسقط تکلیف رو. چیزی که تکلیف رو از ذمه من ساقط کنه من انجامش ندادم. اول وقت که من هنوز مسقط ذمه از تکلیف رو نیاورده بودم، نماز ظهر خوندم، بعدن معلوم شد نماز جمعه واجب بوده، شک دارم در اتخاذ مبنای سببیت یا طریقیت، بگو که من انشاءالله مسقط تکلیف رو نیاوردم. نتیجهش میشه چی آقایان؟ عدم اجزا. پس باید در وقت عمل رو اعاده کنم. نه،
عدم اتیان مسقط تکلیف
خودش، خود عدم اتیان مسقط تکلیف یعنی لزوم اعاده، بلافاصله اثر برش بار میشه. حالا عرض میکنم، بعد ایشون میفرماین اصل عدم اتیان بما یسقط معه التکلیف مقتضیتا للاعاده فی الوقت و استصحاب و عدم کون التکلیف بالواقع فعلیان بله فی الوقت لا یجدی الا علی القول بالاصل المثبت. ایشان اینجا میفرماین وقتی که ما اصل عدم اتیان به مسقط تکلیف رو جاری کردیم، خودش معناش میشه لزوم اعاده، یعنی من مسقط تکلیف رو نیاوردم، پس ذمم کماکان مشغوله. عقل میگه وقتی ذمت مشغوله خب باید بری ذمه رو چکار کنی، فارغ کنی. فراغ ذمه خود به خود معنای همون قضیه هست. بعد لذا اعاده لازم هست. بعد مرحومای آخون میفرماید واستصحاب و عدم کون تکلیف بالواقع فعلیاً فی الوقت لا یجدی. شما بیا یه استصحاب دیگه جاری کن، بگو اون تکلیف واقعی هنوز در وقت به فعلیت نرسیده، یک موقعی بود که تکلیف واقعی در وقت به فعلیت نرسیده بود، بگو کماکان هنوز تکلیف واقعی به فعلیت نرسیده. ایشون میفرماید اگر قرار باشه با استصحاب عدم فعلیت تکلیف واقعی بخوایم اثبات کنیم که پس اونچه که انجام دادیم چیه؟ مسقط است، مسقط تکلیف است. ایشون میفرماید سر از اصل مثبت در میاره. چرا؟ چون اگر بگیم تکلیف واقعی رو استصحاب میکنیم عدم فعلیتشو در وقت و بعد میگیم اونچه که اتیان کرده مسقط تکلیف هست، این لازمه شرعی مستصحب نیست، بلکه لازمه عقلی اوست و در استصحاب لازمه عقلی برای رسیدن به حکم شرعی بار نمی شود. تا اینجا در مرحله چندم بود آیون؟ مرحله چهارم بود. شک داشتیم در اتخاذ مبنای سببیت و یا طریقیت. بعد می فرماید و اما القضا، در همین جا در فرضی که ما نمی دونیم آیا اعاده در خارج وقت لازمه یا لازم نیست، ایشون میفرماید ما هرچند گفتیم الان اعاده چیه؟ لازمه، اما در قضا سه مبنا وجود داره که فقط بنابر یک مبنا لازم نیست قضا کنه. به عنوان مقدمه عرض می کنیم یک سخنی بین بزرگان مطرحه که آیا قضا به امر جدیده یا به همون امر اوله، یعنی همون امری که میگه اقیم الصلاه، همون امر میگه در وقت انجام بدید، اگر در وقت انجام ندادید قضاش لازم است در خارج وقت. با همون امر اول لزوم اداء در وقت و لزوم قضاء در خارج وقت در فرض عدم اداء در وقت اثبات می شود. این میشه قضا به امر اول. یه قولم اینه که نخیر، قضا به امر جدیده، یعنی اون امر اقیم الصلاه فقط زورش به وجوب نماز در وقت میرسه، اما اگر نماز در وقت اتیان نشد و قضا شد، آیا وجوب قضا هم از امر اقیم الصلاه استفاده می شود یا نه؟ بنابر این قول که بگیم قضا به امر جدیده، نخیر، وجوب قضا از اقیم الصلاه استفاده نمی شود، باید یک دلیل جدیدی بیاد وجوب قضا رو بفهمونه. مثلا اقض ما فات کما فات، دیگه اقیم الصلاه زورش به این کار نمیرسه. این مقدمه اول. مقدمه دوم، در روایات بیان شده که اگر عملی از انسان فوت شد باید اون عمل رو قضا کنه، همین که الان عرض کردم، اقض ما فات کما فات. در اینجا فوت چیه؟ بعضی فوت رو امر عدمی گرفتن، یعنی عدم الاتیان. خوب دقت کنید، به این مقدمه کار داریم. فوت امر عدمی است، یعنی عدم الاتیان. بعضی ها هم گفتن فوت امر وجودی است، یعنی که لازمه عدم اتیانه، نه خود عدم اتیان. این دو مقدمه کوتاه روشن شد. مرحوم که این رو شبیه این بحث رو اگر یادتون باشه، ما در رسائل در مورد میته و مزکا هم خوندیم که آیا میته غیر مزکاست یا نه، که امر عدمی میشه، یا نه میته هم امر وجودیه. در رسائل در بحث میته و مزکا خوندیم. حالا متشکرم. مبنای اول در ما نحن فیه، از این دو مقدمه خارج بشیم، مبنای اول اینه قضا به امر جدیده و فوت هم امر وجودیه. خب از شماها سوال میکنم، حالا که انکشاف خلاف شده، به نظر شما باید چه کار کنه؟ قضا به امر جدیده، فوت هم امر وجودیه، خب که لازمه عدم اتیانه. اینجا طبعا قضا لازم نیست. چرا؟ چون امر اول که دال بر وجوب قضا نبود، چون گفتیم قضا به امر جدیده، اگر بخواد واجب باشه باید امر جدیدی بیاد، او امر اقیم الصلاه وجوب قضا رو نمیتونست بفهمونه. خب پس امر اول اقیم الصلاه که بیان کننده وجوب قضا نیست. خب این که از امر اول. سوال، بگید استصحاب امر جدیدی هم که فرض اینه نداریم. سوال، بگید استصحاب جاری کنیم، بگیم قبل از خوندن نماز بدون سوره عدم اتیان واجب بود، قبل از خوندن نماز بدون سوره عدم اتیان واجب بود، یعنی ما واجب رو هنوز نیاورده بودیم قبل از خوندن نماز بدون سوره. من بحث دیگه روشن باشه براتون، من نماز خوندم بدون سوره، بعدن وقت تمام شد، بعد از خروج وقت فهمیدم ای داد بیداد، نماز رو باید با سوره میخوندم، سوره هم واجب بوده. خب اینجا چه باید کرد؟ میفرماین قبل از دخول وقت که امر اول دال بر قضا نیست، امر جدیدی هم نداریم، انقلت استصحاب کنیم، استصحاب جاریشه، قبل از خوندن نماز بدون سوره هنوز من واجب رو اتیان نکرده بودم، الان که نماز بدون سوره خوندم و وقت هم تمام شد و فهمیدم نماز با سوره واجب بوده، استصحاب میکنم عدم اتیان واجب رو. پس دقت کنید، اون مقدمه دوم، استصحاب کردم عدم اتیان واجب رو، پس نماز از من فوت شده، اقض مافات هم میگه باید بری قضاشو به جا بیاری. آیا آخون میگن نخیر، اینجا این استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ چون ما فعلا بنابر کدوم مبنا داشتیم حرف میزدیم؟ مبنایی که قضا به امر جدیده، فوت هم امر وجودیه. استصحاب میکنم عدم اتیان واجب رو، پس عمل از من فوت شده، پس باید برم چکار کنم؟ قضاشو به جا بیارم. وجوب قضا، استصحاب عدم اتیان واجب، در نتیجه اثبات فوت، استصحاب عدم اتیان واجب در نتیجه اثبات فوت، در نتیجه وجوب قضا. برای رسیدن به وجوب قضا ما از چی استفاده کردیم؟ از اثبات فوت. فوت لازمه عقلی عدم اتیان واجب. استصحاب کردم عدم اتیان واجب رو، اثبات کردم فوت رو، و اقض مافات میگه نمازت رو قضا کن. چون فوت رو لازمه عقلی عدم اتیان گرفتیم، اصل میشه اصل مثبت. اما مبنای دیگه، اگر گفتیم بله قضا به امر جدیده و فوت امر عدمیه نه امر وجودی، قبل این بود که قضا به امر جدیده و فوت امر وجودیه، نه این مبنا رو اگر گفتیم، گفتیم قضا به امر جدیده اما فوت معنای عدمیه، خب اینجا قضا میشه واجب. چرا؟ چون ما استصحاب کردیم عدم اتیان رو. خب قضا هم که امر عدمی هست و معذرت میخوام، فوت هم که امر عدمی است، پس ما انگار استصحاب کردیم چیو؟ فوت رو. چون استصحاب کردیم عدم اتیان رو، فوت هم که امر عدمیه، انگار استصحاب کردیم فوت رو. وقتی که استصحاب کردیم فوت رو، موضوع درست شد برای اون روایت و حکم شرعی که بود اقض مافات کما فات، موضوع براش درست شد و استصحاب میکنیم عدم اتیان رو. استصحاب عدم اتیان یعنی اثبات فوت. وقتی فوت اثبات شد، موضوع سازی میشه برای اقض مافات کما فات. پس بنابر این مبنا قضا میشه چی آقایان؟ بگید
لازم.
واجب. مبنای سوم، تا حالا میگفتیم قضا به امر جدید باشه، بعد یک بار گفتیم فوت امر وجودیه، که یک بار گفتیم امر عدمیه. اگر گفتیم امر وجودیه قضا لازم نبود، اگر گفتیم امر عدمیه قضا لازم بود. اما مبنای سوم، اصلا ما بگیم قضا به امر جدید نیست، به امر اوله. یعنی همون دلیلی که گفت اقیم الصلا، اگر بشکافیم در دل خودش اینجوری داره میگه نماز رو در وقت بخون، اگر قضا شد در خارج وقت بخون. خب اینجا مرحوم آقای آخون میفرماین قضا چیه آقایان؟ لازمه به خاطر اصاله اشتغال. یک زمانی اقیم الصلاه گفت شما اگر نمازت فوت شد در خارج وقت باید بخونی، چون فرض اینه که قضا به امر اوله، همون امر گفت اگر نمازت قضا شد در خارج وقت بخون. خب من نماز رو خونده بودم تا حالا یا نخونده بودم؟ نخونده بودم اول وقت، وسط وقت یک نمازی خوندم، فکر میکردم سوره واجب نیست، خوندم نمازم بعد وقت تمام شد، فهمیدم ای داد بیداد سوره در نماز چی بوده؟ واجب بوده. خب آیا اینجا من قضا برم واجبه یا نه؟ میگه بله، چون اول وقت تکلیف وجوب قضا بگید آمده بوده، من نمیدونم و اشتغال ذمه داشتم به نماز با، به نماز با سوره، نمیدونم نماز بدون سوره که در وقت خوندم آیا تکلیفم عظیم ساقط شده یا نه، استصحاب کن همون اشتغال ذمه به تکلیف رو. این هم بحث قضا. یک کلمه دیگه عرض کنم کلام آیا آخون تمام میشه. بعد میفرماین ثم ان هذا كله فی ما یجری فی متعلق التکالیف من الامارات الشرعیه والاصول العمليه و اما ما یجری فی اثبات اصل التکلیف. من همون مثال سوره رو زدم بهتر بود، اون مثالی که یه لحظه گفتم و ازش اعراض کردم اوجاش اینجاست که نمیدونم نماز جمعه اصلا بر من واجبه یا نماز ظهر، اونجاش اینجاست. آیا آخون در مرحله پنجم فرمایششون که آخرین مرحله هست میفرماین ثم ان هذا كله فی ما یجری فی متعلق التکالیف. تا حالا در متعلق تکلیف بود دعوامون. اگر یادتون باشه اول گفتن و تحقیق ان ما کان منه از امر ظاهری یجری فی تنقیح ما هو موضوع التکلیف و تحقیق متعلقه، اصلی که در حکم ظاهری مربوط به موضوع و متعلق تکلیف محل کلام بود، حالا در مرحله پنجم و آخرین مرحله بحث می‌فرمایند اگر امر ظاهری چه اصل عملی و چه اماره، چون گفتیم امر ظاهری اعم از اصل و اماره است در بحث های آخون، اگر گفتیم امر ظاهری چه اصل عملی یا اماره متعلق به خود تکلیف باشه، مثلا من در زمان غیبت که زندگی می کنم استصحاب کردم وجوب نماز جمعه رو، میگم در عصر حضور معصومین علیهم السلام نماز جمعه واجب بوده، الان هم که عصر غیبته استصحاب میکنم همان وجوب نماز جمعه رو. این اصل در چی جاری شد آیون؟ در خود تکلیف، که تکلیف ما چیه؟ وجوب. استصحاب کردم وجوب نماز جمعه رو. یا خبر ثقه قائم شد که در عصر غیبت هم نماز جمعه کماکان واجبه. بعدن اگر قطع به خلاف پیدا کردم که نه خیر در عصر غیبت نماز ظهر واجبه، خب سوال نمازهای جمعه ای که خوندم و نماز ظهری که نخوندم تکلیف من چی میشه؟ اینجا محل کلام مرحوم آقای آخون میفرماین عدم اجزا مطلقا چه بنابر طریقیت و چه بنابر سببیت. آقا چطور؟ ایشون میفرمایند اما بنابر طریقیت که واضحه، چون نماز جمعه اصلا مصلحت نداشته. فرض رو یادتون نره دیگه، نماز جمعه خوندم با استصحاب یا با اماره خبر ثقه در عصر غیبت، بعد فهمیدم نماز چی واجب بوده؟ ظهر واجب بوده. ایشون میگه بنابر طریقیت که عدم اجزائه. چرا بنابر طریقیت عدم اجزائه؟ به خاطر این که نماز جمعه اصلا دارای مصلحت نبوده. خب من باید مصلحتی که مولا لازم کرده رو اتیان کنم و نتیجهش میشه عدم اجزا. اما اینجا سؤال عمده بنابر مسلک سببیت هست. خب نماز جمعه واقعا مصلحت داشته چون سببیت رو من قائلم. خب و اما الان قطع داریم نماز ظهر مصلحت ملزمه دارد. آیا آخون میگن درسته که نماز جمعه مصلحت داشته، اما الان قطع پیدا کردی به خلاف. وقتی قطع به خلاف پیدا کردی، پس میفهمی که الان نماز ظهر مصلحت داشته. بله نماز جمعه مصلحت داشته تا وقتی که قطع به خلاف پیدا نکنی. الان قطع به خلاف پیدا کردی، پس نماز ظهر مصلحت ملزمه داره و باید انجامش داد. بله دقت کنید، تمام شد عرضم. مگر دلیل خاصی بیاد که بگه در یک وقت واحد دوتا نماز لازم نیست. خب شما بنابر قول سببیت نماز جمعه رو خوندی، مصلحت ملزمه هم پیدا کرده، واجب بوده. دیگه باز بخواد نماز ظهر هم بر شما واجب باشد، دیگه این معنا ندارد. اگر این دلیل رو گفتیم کذا. ولی ما عرض میکنیم، میگیم اگر واقعا نماز جمعه دارای مصلحت ملزمه بوده و من مصلحت ملزمه رو آوردم، خب نماز ظهر معناش یعنی چی؟ یعنی کشف خلاف. خب او خودش انگار به واقع رسیده. مگر مبنای کیو قائل بشیم؟ معتزله رو، اشعری رو بنابر اون چه بهش نسبت داده شده نگیم که اصلا خود نماز جمعه انگار واجب واقعی بوده. نه، بنابر مسلک معتزلی بگیم، بگیم نماز جمعه بله واجب بوده، اما وقتی فهمیدیم واقعا به واقع اصابه نکرده، پس چی الان برا ما مصلحت دارد ملزمه؟ نماز ظهر، و باید نماز ظهر رو بخونم که نتیجهش میشه عدم اجزا. کل هازا در معانی و مبانی مرحوم آقای آخون در بحث اجزاء در امارات و اصول عملیه. دو تا تذنیب دارن ایشون که خواهد آمد بعدن ان شاء الله. و با این مقدار از بیان مبنای آقای آخون واضح شد که در پنج مرحله فرمایشاتشون رو فرمودن. ان شاء الله مبانی بقیه آقایان، چون اگر یادتون باشه من اول بحث عرض کردم در اجزاء امر ظاهری که اماره یا اصل عملی باشه، عمدتاً پنج قول در مسئله وجود داره. قول آقای آخون بیان شد، تفصیلاتی که دادن اشاره شد، تا برسیم به بقیه بحث ان شاء الله. ولله الحمد.